به نام خدا. صفحه 371 معلف کتاب دبستان مذاهب در بخش دوم از تعالیم 11 کتاب خود که تحت عنوان نظر دوم مطرح شده به بحث و بررسی در حقیقت نبوت پرداخته و از مواضع حکما در این باب دفاع کرده است. او در باب اثبات نبوت بدون اینکه نام ابن سینا را ذکر کند از نظریه این فیلسوف بزرگ استفاده کرده و برهان او را برای اثبات نبوت تحریر نموده است. این نویسنده آذرکیوانی در هنگام مطالعه آثار فلاسفه به جستجوی مطالبی می‌پردازد که با خواسته های فرقه‌ای او سازگار باشد. او به دو مسئله بسیار مهم و اساسی در باب نبوت اشاره کرده و کوشیده است با بهره‌گیری از سخنان فلاسفه آنها را تعبیر نماید. این دو مسئله به ترتیب عبارتند از 1. مسئله شب و قمر، 2. مسئله ختم نبوت و پیغمبری. در کتاب دبستان مذاهب مسئله شب و قمر به ترتیب زیر مطرح شده و این عبارت آن کتاب چنین است: در نامه محققین حکما دیده و از زبان عقلا شنیده شد که قمر که یکی از فرشتگان بزرگ است و مقرب خدای، به واسطه آن که جرمی از فلک است شکافته نگردد و استیلای قدرت بر محالات صورت نبسته و نمی‌بندد. پس شب القمر که در قرآن آمده رمزی است صریح و اشارتی است واضح، زیرا که هر ستاره و سپهری را باطنی اثبات شده و آن را عقل خوانند و باطن ماه را از آن جمله عقل فعال می نامند. و هم در اصول این طایفه والا مقرر است که غایت مرتبه و کمال آدمی که مرتبه جسمیت است آن است که به عقل فعال پیوندد و با او یکی شود. هر که به این مرتبه رسد به هر چه متوجه شود معلوم کند بیان که فکری از نو کند و هیچ مرتبه در کمال آدمی ورای این نیست. پس هرگاه این مقدمه معلوم شد شب القمر کنایت باشد از گذشتن از ظاهر او به باطن که عقل فعال است. و چون حضرت نبی علیه السلام سرکرده دور قمر است، شکافتن قمر این باشد که به باطن قمر رسید و این مذهب حکمای مشائی است.
بله، بسم الله. خب بحث سختیه، بیانش هم سخته، شنیدنش هم برای شما سخته. یک تعبیل و یک توجیه و یک تفسیر بهتره بگیم. خب از معجزات حضرت ختم مرتبت شق القمر یعنی شکافتن ما. خب ایشون داره تفسیر میکنه از قول ابن سینا و این آقا آذرکیوانی هم هست و عقاید خودش. این تعویل البته دارم عرض میکنم، ظاهرش هم شما بپذیرید، انکارم نکنید، ظاهرش هم هست، اما تعویل این است که انسان کامل از مراحل ظاهر میگذره و به عقل فعال میرسه. عقل فعال عقلی جهان رو اداره میکنه، کل این عالم یه عقل داره، هر آدمی یه عقل داره، تک تک شما داره عقلی، عقلتون بدنتون رو داره اداره میکنه. کل جهان هستی بر اساس آگاهی اداره میشه، یه ناگاهی، اون آگاهی که جهان رو اداره میکنه عقله. انسان کامل رسیدن به اون عقله که جهان رو داره. ولی کسی که به اون مقام برسه تا تصور کنه دوگانگی ماه را فقط تصورش کافیه، این شب القمره دیگه. همینو بعد بعدشو بخونم. مسئله بعدی شروع کنم.
نویسنده یک کتاب دبستان
یه قد درک سخته برای اهل ظاهر ما میگه خیلی نمیخواد واردش بشه. فلسفه وقتی میگم خطرناکه همین ها شما عقل شما الان میتونه بگه این دست راست من دست چپ من یا نه؟ عقل شما بدن شما رو همه چیز بدن شما رو میفهم عقل شما عقل کل این عالم میتونه بگه این طرف ما اون طرف ما میتونه بگه دوگانه بودنش هم میتونه بفهمی عقل کل پیغمبر عقل کل عالم بخ این توضیح
نویسنده کتاب دبستان مذاهب نظریه حکمای اشراقی را نیز در این باب نقل کرده و از این طریق به تعلیل معنی شب القمر پرداخته است. ما در اینجا به علت رعایت اختصار و عدم وقوع در تکلف تعلیل از نقل نظر حکمای اشراقی صرف نظر می کنیم. این مسئله که آیا حقیقت تعلیل چیست؟ و تا چه اندازه ما میتوانیم در ظواهر دینی تصرف کنیم و کلمات را برخلاف معنی ظاهری آن هم نماییم همواره محل بحث و گفتگو بوده است. ما اکنون درباره معنی تعبیر و موارد جواز و عدم جواز آن سخن نمیگوییم زیرا ورود در این مبحث از حوصله این مقال بیرون است. آنچه در آن نمیتوان تعبیر داشت این است که قول به تعبیر در مورد همه ظواهر دینی برخلاف ضرورت دین بوده و تا کنون ندیده ایم کسی به چنین نظریه‌ای قائل باشد. قول به تعبیر در همه موارد مستلزم این است که نظم جامعه اختلال پذیرد و رشته ارتباط در زندگی گسیخته شود.
بله این بارها اینجا بحث شده در طول این مدت. تعویل که خود این کلمه تعویل قرآنیه در قرآن آمده و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون یکم بیش از تفسیره. تعویل یعنی از ظاهر به باطن رفتن و باطن معانی رو فهمیدن. خب عالم باطن داره، اگر بپذیریم که هر چیزی باطن داره تعویل معنی داره. اما تعویل در شریعت خب با مشکل روبرو میشه. اگه بخوایم همه چیز رو تعویل کنیم مردم تعادلشون به هم میخوره، زندگی به هم میخوره. همه احکام شریعت که نمیشه تعویل کرد. نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشا 4 رکعت. حالا به تعویل کن. اولا تعویل سخته، بعدم بخوای تعویل کنی اصلا عقاید و آرامش مردم به هم میخوره. اینه که نظم شریعت باید همینطور که هست محفوظ بماند. شریعت که اهل شریعته شریعت رو باید نگه داره، همیشه هست. منتوش در اصول عقاید غیر ظاهر شریعته. حالا توی تعویلاتی به ضروره هست، یه جاهایی که حتما باید تعویلن، یه جاهایی هم لازم نیست و نباید. مثلا الرحمن و علی العرش استوا که بارها این آیه اینجا خوندیم تو قرآن کریمه. خداوند الرحمن خداست، علی العرش، عرش تخت، استوا بر روی تخت قرار گرفته. خب معلومه که باید تعبیر کنی، ظاهرش بفهمی یا تعبیر کنی. تخت چیه؟ خدا رو تخت قرار گرفته چیه؟ تخت نشسته هم چیه؟ ظاهر کنی یه پادشاه نیست که برو تخت بشینه که. این دو جاها خب ناچاریم تعبیر کنی و کردن که حالا من دو باردش نمیخوام تعبیر کردن که استیوا استیلاس، عرش عرش یعنی کل جهان هستیه، جهان عالم امکانه، استوای استیلای خداوند بر جهان، اینو تعبیره. اما کسی که فقط به ظاهر هجوم میکنه چیکار کنه؟ باید تختی تصور کنه و خودمون نشست. من این مثال زدم و خب بعض از آیات دیگه هم هست که تعبیر داره خیلی هاش، اما همش هم نمیشه تعبیر کرد. و تعبیر هم در هر حال تعقل میخواد. آدمایی که اهل تعقل نیستن، بعض آدم ها اهل تعقل نیستن، نه این که با تعبول مخالفن، توانشون ندارن. استعداد آدمیان یکسان نیست، بعضی از ظاهر فران نمیرن، از حواس اون که میبینند و میشنوند بالتر نمیرن، حد اکثر تو خیال میرن. تعقل خیلی سخته. حالا این از کجا میفهمیم؟ الان ببین، نمیخوام از فلسفه تعریف کنم، تو این کتاب فلسفه بسیار از آدم ها از فلسفه اصلا خوش مونه، یه نبیل کن چرت و پرت. یه آدم ها اونچنون عاشق میشن که دیگه ول نمیکنه. تو آدم ها الان میبینی فراوانه ها، یکی دوتا دست. خب اون اصلا میبینه این به درد ظاهرش نمیخوره. حالا بله علت چیه، معلوم چیه، عرض کنم که تناقض چیه، تناقض محاله چیه، امتناع چیه، اصلا حوصله نداره. میگه همینه که از چای تو بخور برو نهار تو بخور کار تو بخور. بله بیشتر از این تعادلش به هم میخوره. ندیدی یادم را؟ نه فراونه. حالا چه تو دانشگاه ها، حوزه های علمیه، تو مردم یه آدم ها هستن که کنجکاو هم خوندن چیه، تعقل کنن. این اختلاف هم همیشه در تاریخ بشر بوده، الان هم هست، ولی چون دین عمومیه نمیتونیم اون مسئله تحویلی که یه دهلشن برای همه بگیم. تعادل اونها به هم میخوره، مشکلات ایجاد میشه و ما الان یه زور میگذاریم عبور کن برو. حالا شما اگه اهل تحویلین برین کتاب های تحویلی بخونید. محیدین عربی که نمیگم توصیه نمی کنم برین بخونید، ولی خب اگه خوندید و عارف اهل تحویله، محیدین اهل تحویل شد، بلو صدرا اهل تحویل، شیخ صدوق اهل تحویل نیست که، اهل تحویل نیستی شیخ صدوق بخون. خوبه رحمت الله علیه اهل تحویلی، ابن عربی، مولا صدرا، نمیدونم ابن عربی که خیلی تحویلی هست، هم وحشتناک تحویلی، چکارش کن بس که ظاهر اصلا سرش نمیشه. همینطور تو تحویل، از تو ظاهر هم تحویل میفهم دیگه. اینه اختلاف آدم، شما آدم ها رو یک رنگ میخوند مختلف بگو بینا. حبقنده کارخونه فریمان رو میخوند مثل آدم ها، یا نه آدم ها مثل حبقنده کارخونه فریمان باشن؟ الان شما که اینجا نشستین یکسانی؟ بلدن هم نه ظاهرتون یکسان، نه افکارتون. بکن تو این کلاس افکارتون یکسانه. حالا با هم گاهی صحبت کن، دوستم هستین با هم یکسان. این اختلاف بشر، بشر از اول با اختلاف آفرینده شده. منتش فقط یه چیز هست که اینه میشه توصیه کرد که آدم باید قدرت تحمل حرف مخالفو داشته باشه. نمیگم حالا هر کسی مخالفه بپذیر، نه پذیرو نمیتون، نباید هم بپذیری، نباید خودتو داشته باش، داشته باش. اما اگر یه حرف مخالف شنیدی چاقو نکش دیگه، روش نده، تهمت. حالا اگه این قدرت تحمل در خودتون تمرین کردی کمی سازش بیشتره. حالا قدرت تحمل داشته باشیم و چاقو بکشیم. تحمل مخالف میشه در ما مخالف آرام آرام صحبت یا قبول میکنی یا نمیکنی، زور و دعوا نباید کرد. خب اون دو فکر پر تو اون دو فکر. قرآن کریم هم فرموده، حالا اینا فکر نکنه من رو بیدینی میگم، قرآن کریم چی فرموده؟
بشر عباد،
نه از این قوی تر عزیزم، لکم دین و کم ولی دین از قد فرمود، خداوند فرمود شما دین تو خودتون، لکم دین و کم دین شما خودتون، ولی دین من عباد. زور به تو نمیگم، من میگم قبول میکنی نمیکنی، یا بزنم میگی یا میزنی بگو بدم. آره از تو میکنم
بسید که طرف داره زورم برسه
میزنی، میگه اگه زورم برسه میزنی. او گفت صادقانه حرف زدی، صادقانه حرف زدی.
وظیفه ما چیه؟ ما جمهور در همین ظاهر داشته باشیم، این که مشتاق تحویل
باشه. اصلا جمود که وظیفه نه، اگه میفهم که این ظاهره که چرا جمود کنیم؟ وظیفه مال عمله، فکر وظیفه نداره. فکر کن شما در عمل بگو وظیفه من اینه که اینجا بشینم یه در رمی نماز بخونم، این وظیفه است. عمل اندیشیدن وظیفه نداره، بیاندیش. اندیشیدن وظیفه است. من وظیفه دارم چجور بیاندیشم؟ خب گوش بده چه ازت میپرسم. شما خودتو موظف میکن که اینجوری بیندیشی؟ خواهم نپرس دیگه. اندیشیدن وظیفه نداره، عمل وظیفه داره. بخون نقدر سخته این.
درست است که برخی از اندیشمندان اسلامی درباره تعبیر سخن گفتن و در پاره این موارد نیز بر اساس تعبیر به تفصیل ظواهر دینی پرداختن، ولی همه آن اندیشمندان در این قول اتفاق نظر دارند که مادام که حمل بر ظواهر امکان پذیر است، نباید کلمات و الفاظ را برخلاف ظواهر حمل کرد. معنی سخن این اندیشمندان این است که تعدیل ظواهر تنها در جایز است که حمل کلمات بر ظواهر مستلزم یک امر محال و ممتنع گردد.
تا مادامی که ظاهر فهمیده این ظاهر به امر محال منتهی نشود با ظاهر قبول شد. ظاهر دین ها، نه ظاهر چیزدگیر ها. من با ظاهر چیزدگی کار ندارم، میخوای قبول کنم خیلی نم. ظاهر دین رو باید قبول کرد تا جایی که مستلزم امر محال نباشد. اما اگه مستلزم امر محال شد بازم محال قبول کنم، مثل همه آیه که خوندم ان الله علی العرش استوى، ظاهرش که خدا رو تخت نشسته. اگر نشستن جسمانی بفهمی، تخت جسمانی بفهمی، این نامعقوله. حالا قبول میکنی یا نه؟ این بارها گفتم اگر مستلزم امر محالی ظاهر ظاهره همونو قبول کن، اما اگر مستلزم امر محال شد امر محال رو میپذیم یا نه؟ بعضی افلاطون میگن آره ما میپذیریم. گفتم ابن تیمیه، قبلا گفتم ابن تیمیه میگه امر محال بود ما میپذیریم، هرچی بگن هم اونو باید بگه من قبول کنم، اشکاش کنم کتکش که نمیشه زن میپذیریم، اما خودش بول میزن یعنی اصلا فکر نمیکنه. امر محال پذیرفتنیه ها؟ ولی مثال ساده بزنیم، حالا اجتماع نقیزن شما بعضی ندونن یعنی چی اجتماع نقیزن محال، حالا بگه میشه مثلا دو بردا مساوی با پنجه، قبول میکنی یا نه؟ ولی کسی اومد گفت دو بردا مساوی با پنجه، قبول میکنی؟ ها؟ اگه خیلی متدین باشی حضرت موسی اگه فرمون قبول میکنی یا نه؟ حضرت موسی قبول نمیکنه. ولی بخ
از باب مثال میتوان آیه شریفه الرحمن علی العرش استوى از جمله آیاتی است که حمل آن بر ظاهر مستلزم اشکال خواهد بود. در اینجا ممکن است گفته شود مسئله شرق القمر از جمله مسائلی است که اعتقاد داشتن به ظاهر آن مستلزم اشکال بوده و عقل آن را نمیپذیرد، زیرا در نظر قدما که به نظام هیئت بطلمیوسی باور داشتند، خلق و التیام افلاک ممتنع بوده و شرق قمر مستلزم نوعی خلق و التیام شناخته می شده است. پاسخ این است که نظام هیئت بطلمیوسی نه در زمره بدیهیات بوده و نه برهان عقلی بر آن اقامه شده است. دلیل آن نیز این است که بطلان آن نظریه امروز به اثبات رسیده و کسی نمیتواند بر آن اسلوب بیندیشد. باید توجه داشت که بین آنچه امتناع عقلی دارد و بین آنچه از طریق تجربه های علمی اثبات می شود تفاوت اساسی وجود دارد.
یه چیزای تجربه علمیه، خب آنو میشه خلافش هم گفت، البته تمادم که عمل کنه تجربه است، ولی خلاف عقل نیست. تو تجربه رو بگیم نه حالا اینجوری، اما چیزی که برهان عقلی داده خب نمیشه گفت دو بر دو مساوی با چهار، نمیشه بگی پنجه. و کسی تجربه کرده چیز رو اثر عملی هم دیده خب میشه قبول کرد، اما کسی انکار کرد کفر نگفته. حالا یه جوری هم میشه تجربه. دلیلش هم اینه که بسیار از امور تجربه بوده، تجربی بوده در قدیم، الان تجربه جزگه نشونده نشده. چیزایی که در سابق جزگه تجربه میشده تجربه های بعد اومده جزگه نشونده. همین دلیل برای که امکان پذیره. اما در کل تاریخ بشر یه امر عقلی نبوده که حالا بیاد خلافش باشه. مثلا هیچ وقت مثلا در زمان آدم اول بشر تالا اومده که یه فرمول ریاضی خلاف باشه دو بعد مساوی چهار نباشه. اون بسیار از اون تجربی بوده که یه تجربه دیگه اومده اونو باطل کرده. پس تجربه اعتبار حکم عقلی رو نداره، ولی دنیای امروز بر اساس تجربه است و حواس کنجا هم باشه. دنیای امروز بر اساس تجربه کار میکنه، اما اعتبار تجربه بیشتره اعتبار حکم عقل. اعتبار حکم عقل هیچ کارش نمیشه کرد، اعتبار تجربه تمام دارم که مؤثر و منشه آثاری خوب خوب مفیده. حالا یه وقت هم عوض شد بچکاش یه جوریه شد. آره میشه این حرف های فلسفیه. بخوا
با توجه به آنچه در این یاده شد با اطمینان میتوان گفت مسئله شمع‌القمر و ختم نبوت از جمله مسائلی نیست که نتوان به ظاهر آن التزام داشت. مؤلف کتاب دبستان مذاهب به این مسئله نمی‌اندیشد که دامنه تعبیر تا چه اندازه گسترده است و میزان جواز آن چیست. او تا آنجایی که میتواند باب تعبیر را میگشاید و با گستاخی تمام در تعبیر اصول اعتقادات دینی کوشش می‌نماید. تمایلات فرقه گرایی به او اجازه می‌دهد که از آثار فلاسفه اسلامی به سود هدفهای خود در نیل به هزار گرایی استفاده کند.
خب یه کمی قرض مرزم داشته آذر کیوان فرقه گرایی یه فرقه درست کرده بوده میخواسته یه چیزم بگه و حرفای فلاسفه به نفع خودش مصادره میکرد و یه کاره خواسته بکنه. حالا ما حرفش نقد کردیم اونجا ولی فرقه گرایی بوده و کم لهم نظیر فرقه گرایی همیشه تاریخ بوده. الان شما فکر کنید الان فرقه گرایی چیکار کنیم؟ این فرقه گرایی همیشه یه جوری فرقه گرایی پیدا میشونده. آدم ها اینجوری هستی هیچ کارشون هم نمیشه. یکیشون هم آقای آذر کیوان بوده و حالا هم که میشنسیم فرقه گرایی ها رو نمیشنسیم بچه حرفای از اون غریب میارند و یه در دکونی درست میکنند و یه علمه دارد یه ده ساده لو هم مزدور میشه. هیچ کارشون
این اندیشمند آذر کیوانی مسئله ختم نبوت را نیز در کتاب خود مطرح کرده و به صورت دیر آن را مورد بررسی قرار داده است. این عبارت او در این باب چنین است: در حل ختم رسالت و تمام شدن نبوت که بعد از پیغمبر عربی نبی نیاید چنین گفتند که ختم رسالت اشارت است به پیوستن عقل فعال چه هر که به دو رسید و از او بهره اندوخت خاتم الانبیا باشد، زیرا که اولین انبیا عقل اول است که آدم معنوی است، خاتم الرسول عقل عاشر است و آن که پرورده عقل فعال است حکم او به خود باطل گردد و رنگ او گیرد، که اگر 100,000 رسول مثلا خود را این عقل فعال گیرند خاتم الرسول هم چه خاتم عقل فعال است و ایشان خود را مهم دانند و موجود او را. اما اشراقیان گویند اولین انبیا حضرت نور اول است، یعنی عقل اول، و خاتم الرسول رب نوع انسان است، یعنی آن عقل که تربیت نوع انسان کند پس هر که به رب نوع بار یافت و مقرب او گشت قائم مقام او شد، بلکه حکم آن کس به خود باطل گردید، پس او را هم خاتم الرسول گویند، چنان که شاعری گفته است: سراپای وجودم دوست شد، من بعد اگر خواهم که بینم دوست را آینه پیش خیشتن دارم.
سراپای وجودم دوست شد، من بعد اگر خواهم که بینم دوست را آینه را در پیش خیشتن دارم. عجب شعر خوبیه ولی این سو استفاده کرده. میگه اینقدر اون که دوستش داره معشوقش میگه اینقدر دوستش دارم که خود اصلا خود منه، اینقدر باش قاطیم و دوستش خود منه. خواهی خود منه، حالا اگه میخوام ببینمش کام کنم آنه جلو خودم میگم دارم خودمه دیگه، اونو میخوام ببینم خود من میگم اونو بیدم. این مضمون شعر حالا سو استفاده کرده دید این شعر میخواد بگه که خب شیطنت داره، البته میخواد بگه یک کمی هم یه افلاطونی داره. میدونیم که تئوری افلاطون در 2500 سال این بوده که هر نوعی از انواع موجودات یه رب و نوع داره. مورچه‌ها که تو این کره زمین هستن، یه مورچه عقلانی هست در عالم عقل، در عالم عقل یه مورچه عقل هست، یه عقل هست مورچه هست. عقل مورچه میدونیم چه؟ عقله، دست و پا نداره، لول نمیزنه، عقله. این سنمش سایش در اینجا مثل مورچه هست. کبوتر یه عقل هست، کبوتره در عالم عقل ها، نه در اینجا، در عالم عقل عقله. وقتی اینجا میاد بغبغور میکنه، پر میزنه، افراد پیدا. هر نوعی از پشه، همه حیوانات، نباتات، جمادات، همه در عالم عقل که فرد عقلانی دارن. هر جمله انسان در عالم عقل یه عقل کله که اون انسانه. همه آدم ها از ازل تا ابد اون نمایندش عقله. عقل کل یعنی چه؟ یعنی همه آدم ها. اون عقل کل اینجا که میاد تو زمان و مکان، زن و مرد و حسن و حسین و تقی و نقی و قلبی و شرقی و کافر و بزن افراد درست میشه. اگه تو زمان و مکان نمی آمد و در عالم ماده و عنصر نمی آمد، یک فرد عقلانی در عالم عقل انسان باقی مون مرده. یه فرد عقلانی تمام موجودات عقول هم در عالم عقل عرض میکنم، نه اینجا. این نظر افلاطونه. هنوزم کسانی میپسندن نظریشون، میگن عقول ارضیه. انواع عقول هم در عالم عقل هم هم دعوا ندارن، دعوا ندارن. اینجا مثلا موش و گربه همو میخورن، خب گربه موشو میگیره. در عالم عقل گربه در عالم عقل عقل موشو نمیخوره. همه موش های عقل دارن، یه موش عقلانی در عالم عقل هست، یه گربه عقلانی هم در عالم عقل. اما گربه عقل و موش عقل میخوره؟ نه، عقل هم دیگه. اما اینجا گربه موشو میخوره. حالا این رو مثال میزنم. این یک کمی آزار کیوان افلاطونی شده، میگه یه عقل کلی هست که تمام الهامات و علوم و اینا از اون میاد. حالا میگه پیغمبر به اون عقل متصله. چی میخواد بگه؟ شیطنت داره. میخواد بگه حالا یه انسان کامل شد، اونم میتونه پیغمبر بشه. اینا رو میخواد بگه. یکم خودش هم میخواد اینجوری بگه بیار. آمیلیا شیطنت داره. خاتمیت هم میخواد یه سوال ببره. ولی خاتمیت ضرورت دین ماست. واقعیه.
و قاسم خان گفته است یگانه خیش را
قاسم خان؟
من اصلا توی کتاب همینطوری نوشته جدو
قاسم خان ها؟
اسم یه شاعر یه ظاهره
این شعر مال قاسم
یه بیت شعر نه اون شعر بالایی رو ننوشته شما، ولی یه بیت الان میخونم اون مال به نام قاسم خان.
خب قاسم خان شاعر بوده دیگه.
و قاسم خان گفته است یگانه خیش را با تو چنان خواهم که گر روبی بدوی خیش را من در میان پیراهن باشم.
من در میان در میان پیراهن باشم. این تقریبا مردمش مثل همانه. مخواد بگه اونچنان یا آدم های با عقل کل یکی میشن که در واقع عقل هند. نبابا شده این داری معنی میکنه. بله.
همانطور که در این عبارت مشاهده میشود، نویسنده کتاب دبستان مزاده مهمترین و بی‌پایه‌ترین مطالب را با تحریف و سوء تعبیر در کلمات فلاسفه اسلامی ابراز داشته و آن را مقتضای تحقیق و حکمت پنداشته است. او مطالب یافته و بی‌اساس دیگری نیز در این باب ابراز داشته که ما از ذکر آن در اینجا صرف نظر می‌کنیم. در آغاز این مقال یادآور شدیم که وقتی انسان عقل را به عنوان وسیله و ابزار مورد توجه قرار دهد و آن را در خدمت خواسته های خود به کار گیرد، باب مغالطه و مجادله گشوده خواهد شد و نور حقیقت در زیر ابرهای خودپسندی و نادانی پنهان خواهد گشت. این نویسنده آذرکیوانی در بخش دوم از تعلیم 11 کتاب خود مسئله مهم ختم نبوت را نوعی اتصال به عقل فعال تفسیر کرده است و سپس در بخش سوم از تعلیم 11 همان کتاب به شرح احوال حکما پرداخته و برخی از آنان را متصل به عقل فعال دانسته است. منظور او از مطالب مندرج در این دو بخش و ترکیب آنها بر یکدیگر این است که باب ادعای نبوت را بر برخی از اندیشمندان مورد علاقه خود بگشاید. تردیدی نیست که این نویسنده صرف نظر از هر گونه نسبت و قرابتی که با آذر کیوان دارد به شخص او علاقمند بوده و تا سرحد یک انسان والا مقام از او ستایش و تمجید به عمل می آورد. مؤلف دبستان مذاهب در بخش سوم کتاب
این قاسم خان را بگن منظورش قاسم خانه که مرید آذر کیوانه.
اینا همه رو آذر کیوان، اینی که دساتی رو نوشته به آذر کیوان علاقه
مرید آذر کیوانه، این حرفا رو هم نوشته. باید کار کنیم که این ارادت پیدا کردنی مشکلات داره، یا آدم های فوری مرید میشن دیگه، حالا برای اون مراد میسازن همه چیز رو، هرچی هم بگی دیگه میگن نه این همه کمالات رو داره. مرید که شدین تا حالا یا نشدین؟ مرید شدن این مشکلات رو داره، نمیگن به ایچی باور نداشته باشین ولی به زودی مرید هم نشد. مرید شدن خیلی خطر داره و یکی از کارهایی که این کرده و خیلی یاد گیر میکنن عقل را در خدمت خواسته ها به کار بردنه. آدم های خواسته هایی دارن و عقلشون رو استخدام میکنن که اون خواسته هاشون رو توجیه کنه و این کم نیستن کسانی که این کار رو میکنن. عقل در خدمت خواسته ها باید باشه یا خواسته ها فرمان عقل رو ببرن؟ جدی میگی؟ الان آدم های کره زمین، همه آدم ها که هستن در کره زمین، عقل رو در خدمت خواسته ها میگیرن یا خواسته هاشون تا به عقل میشونه؟ عقل رو در یه چیزی میخواد خواستش رو توجیه میکنه و عقلش رو. حالا این کار در تجارت هست، در سیاست هست، در کجا که هست که نیست، صنوف، اصناف، یه خواسته‌ای داره با عقلش توجیه. عقلی که در خدمت خواسته نباشه و خواسته ها تا به عقل باشن کجا پیدا کنم؟ نمیگم نیست اما خیلی کم، الحق کم، که خواسته ها تا به عقل باشن، نه عقل تا به خواسته. اما خواسته از یک زوری داره لامصب. حالا در یک کلمه بگم، خواسته با اراده است. اینه ما بارها تو این کتابمون بحث کردیم، جنگ بین عقل و اراده. اراده رو که میدونی یعنی چه؟ همه تو اراده داریم نه؟ نداری اراده داریم؟ اراده نماینده چیه؟ ها؟ الان با اراده اومده نیجا؟ هر کاری میکنی با اراده انجام میدی، میخواد و تصمیم میگه اراده. حالا فقط خواستنه یا اراده باید با عقلم مشورتی بکنه؟ بعضی خواسته که خواسته است، نمیشه خواسته نداشت، هر انسان خواسته داره ولی گاهی خواسته ها با عقل مشورتی میکنه، میگه آقای عقل تو بگو تو من برم. خب خوبه، گاهی میره خواسته میره، میگیم عقل اینه، میگیم یا بگیم حالا خواسته ها از عقل پیروی کنن یا عقل از خواسته ها پیروی کنن؟ شما میگید خواسته ها از عقل پیروی کنن، ولی در عمل چی میبینین در مردم؟ در جوامع بشری عقلشون تا به خواسته هاشونه یا خواسته هاشون تا به عقلشون؟ متاسفانه
آقای دکتر، اونجا رو مجبوریم قبول کنیم ولی خودمون با عقل
اونا رو مجبور نیست قبول کنی، حالا وقت ضرورتی که ضرورت ولی قبول نکن، اگه زوره قبول، زورش رو قبول نکن، حالا میشه که باشه تسلیم میشه، اما قبول نکن.
خودمون تو زندگی با
عقل میشه
قبول نکنیم
انشاءالله ده همین هم میخوام نکنم، این میشه یا نمیشه خیلی سخته. چنان خواسته ها فوران داره که خواسته ها فوران داره که به عقل میگه برو میشن اخنه. حتی ظاهرن یه جوری عقل رو به خودش همراه میکنه، به عقل نمیگه تو برو رفت نظر، ولی سعی میکنه به خودش همراه کنه، سعی نمیکنه خواسته، سعی میکنه عقل رو به خودش همراه کنه، میگه تو با من بیا تو بریم، و عقل بیچاره رو هم داره و خواسته هم داره. عجب خواسته هایی داره انسان. حالا خواسته های انسان چقدره؟ حالا اینجا بحث وحشتناک دیگه هم پیدا میشه، خواسته وقت با اعتقاد تو هم میشه، اینجا دیگه معنوی هم میشه. عقل تا به عقیده باشه یا عقیده تا به عقل؟ عقل تا به عقیده یا عقیده تا به عقل؟ عقیده تا به عقل. جدی میگی نره؟ خب اون حرف خوبه اگه اینجا باشم. این داعش یا عقلشون تا به عقیدشونه یا عقیدشون تا به عقلشونه؟ بسیاری از این مردم کره زمین عقلشون تا به عقیدشونه یا عقیدشون تا به عقلشونه؟ کتاب اندیشنن باورم بخونیم بعد نیست بخونیم اندیشنن باور بخونیم.
مؤلف درستان مذاهب اصول دارید هیربد درست یا هیربود؟
حالا دیگه هیربود میگن هیربد هم بعضی خوندند، این رو فرق نمیکنه، از شما چون دوست داری بخونیم.
مؤلف دبستان مذاهب در بخش سوم کتاب از این بود نامی به عنوان یک حکیم الهی سخن میگوید و معتقد است او از نژاد زردشت بخشوریزدان بوده است. او برای این حکیم الهی کمالاتی را ذکر میکند که دانش فارسی و تحصیل عربیت و ریاضت و پارسایی در زمره آن کمالات قرار دارد. آخرین کمالی که برای این حکیم الهی ذکر می کند این است که می گوید او اجسام فروغ بخش را قبله خود می شمارد و تصانیف شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی را به حال و قال در نیکوترین وجه دریافته است. همانطور که در این عبارت مشاهده می شود از دیدگاه مؤلف دبستان مذاهب درک و دریافت آثار سهروردی بر حسب حال و مقال از بالاترین مراحل کمال انسانی محسوب می شود. سایر پیروان آذرکیوان نیز همانند مؤلف دبستان مذاهب به فلسفه سهروردی اعتقاد راسخ دارند و خود را از طرفداران سرسخت اندیشه های این فیلسوف اشراقی می شمارند.
اینجا یک توضیح بدم، البته همطور که گفتم یک کمی قرض و مرض داره این آقا، ولی در واقع ایرانی معابه، همه این حرفا رو میخواد به ایران باستان برگرده، ولی یک کمی از روی نادانی حرف بزنه. حالا مهیر بد و خیلی آثارش اگه گفته باشیم که گفتیم یادم نیه، ولی همین حال رو سهروردی داره، ولی سهروردی چقدر حکیمانه، عاقلانه، فیلسوفانه حرف میزنه، این چقدر ساده لوحانه. فرق آدم ها نگاه کنم، اینم ایرانی معابه، میخواد به همون فلسفه ایران باستان برگرده که این حرف رو میگه، ولی ساده لوحانه حرف میزنه، یعنی بی اساس. سهروردی هم همینه، ولی سهروردی در اینی که به ایران باستان برمیگه حافظ قرآن بوده. و چقدر زیبا حرف میزنه، کتاب سهروردی من رو بخونیم، اون چون حکیم درست حرف میزنه، این چون حکیم نیست روی قرض مرض حرفای بیاساس میزنه. تفاوت آدم ها چیه؟ حالا میگم مهیربد طرفدار سهروردی بوده، بینیم مهیربد اینجا حرفش نرف کردیم یعنی یادم نیم.
نه از قول نویسنده دوستان
مذاهب
شما
نفت کرد؟ آره از قول من
نفت
کرد. بخونم یه بله وقت داریم.
فیلسوف و ایرانشناس بزرگ فرانسوی هانری کوربر این معتقد است افکار دساتیری و اندیشه های آذرکیوانی ادامه اندیشه های قدیم ایران بوده و در راستای خط فکری سهروردی سیر می کند. او این نظریه را در مقدمه‌ای که به زبان فرانسوی در مجموعه مصنفات شیخ اشراق نوشته ابراز داشته است، ولی حقیقت این است که اندیشه آذرکیوانیان ادامه اندیشه های سهروردی نیست و بین آنچه این گروه ابراز می دارند با آنچه شیخ اشراق در صدد تحقق بخشیدن به آن بود فرسنگ ها فاصله وجود دارد. فلسفه سهروردی نظام فلسفی منسجم و هماهنگی است که بر یک سلسله اصول و ضوابط مبتنی است. او طبق گفته خودش کار فلسفه را از جایی آغاز کرد که ابن سینا کار فلسفه را در آنجا به پایان رسانده بود. او از خرد جاویدان و نور سخن می‌گوید و معتقد است شعله نور حقیقت در وجود حضرت ختمی مرتبه به آخرین مرحله تشعشع و کمال رسید. در حالی که مؤلف کتاب دبستان مذاهب که از بزرگترین اندیشمندان فرقه آذرکیوانی محسوب می شود در ختم نبوت برای خاتم الانبیا تردید کرده و تا آنجا که توانسته با تعبیرهای بیپایه و بیاساس بر این حقیقت آشکار پرده افکنده. کسانی که با اصول فلسفه اسلامی آشنایی دارند به روشنی می دانند که آنچه در آثار فرقه آذرکیوانی آمده جز نوعی التقاط و ترکیبی ناهمگون از عناصر مختلف فکری چیز دیگری نیست. کسانی که با التقاط فکری سر و کار دارند هرگز نمی توانند به عمق مطالب و جرفای حقایق دست یابند.
واقعا نمی خواد از فرهنگ ایران باستان دفاع کنند ولی چون سواد کافی نداره بد دفاع. سهروردی چون میداند حکیم است خوب دفاع میکنه. همون نور رو، همون نور ازلی و جاودان در حضرت ختم مرتبت متجلی میدونه قشنگه، ولی این چون سواد کافی نداره دفاع بد میکنه از فرهنگ قوی ایران باستان. من خودم به فرهنگ قوی ایران باستان باور دارم ولی باید درست دفاع کنه، نه مثل آذرکیوان، مثل سهروردی باید دفاع کنه. همیشه آدم های نادان، وای به حال شما کسی نادان بخواد از شما تعریف کنه. یه آدم نادان وقتی بخواد تعریف کنه ها بخواد تعریف کنه ولی خرابکاری میکنه. برای این آدم میخواد از فرهنگ ایران باستان دفاع کنه و جز خرابکاریش کار دیگه نمیکنه. اگر آگاه بود مثل سهروردی درست دفاع میکرد. در همه چیز همینطوره، همه چیز همینطوره. هر چیز خوبی اگه یه آدم نادانی خواست ازش تعریف کنه همون چیز خراب میکنه. یه آدم خوب را اگه خواست خراب میکنه. یه مکتب خوب را یه آدم نادان خواست دفاع کنه خراب کاره میکنه. همون مکتب خوب هم اگه آدم نادان خواست دفاع کنه خراب کاره میکنه. وکردن را
استاد مولانا قشنگ میگه کامل در خواب گیرد زر شود لاغه سر دست و زر برد خاکستر.
حرف درستی شعریشون هم درست. اگر آدم عاقل باشه میدونه چه جور حرف بزنه، ولی آدم نادان وقتی درباره چیز خوب هم میخواد حرف بزنه خرابکاری میکنه. این ضرب المثلی هست که خیلی ضرب المثل عامیانه است ولی خیلی حکیمانه هم هست. دوستی خال خرسه. میدونی که دوستی خال خرسه یعنی چه؟ چکار کرده بود خرسه؟
یه منگه خب
اومد اوزنگ بزنیم اصلا اوزنگ برداشون مگست رو بزنه اون طرف رو کش دیگه. دوستی خرس همینه دیگه. خرس نمیخواد. آدم نادان دوستیشان ضرر داره. ای کاش یه آدم نادان دوست آدم نباشه.
عرصه این ادعانی صادق است، یعنی کسانی که از وصول به عمق مطالب عاجزند ناچار به التقاط روی می آورند. اندیشمندان فرقه آذرکیوانی مدعی فهم فلسفه شدند، ولی این اشخاص بیش از این که با فلسفه به طور جدی سر و کار داشته باشند در زمره بدعت‌گذاران و منخب‌سازان به شمار می آیند. بررسی آثار آنان نشان می‌دهد که دردمند فلسفه نیستند و از طرح مسائل مهم و جدی فلسفی نیز ناتوانند.
این کلمه دردمند فلسفه توضیح می‌خواهد. واقعا عجب کلمه اینه که بنده به کار بردن. خیلی می‌دونن فلسفه می‌خونند و گوش می‌دن و اصلا علاقه به فلسفه دارن، ولی دردمند فلسفه نیست. دردمند فلسفه بودن با فلسفه خوندن فرق داره. اینو میخونن و میخونن که میخونن، مثل رمان، یه رمان آدم میخونه. حالا حتی همون رمان هم دردمند و غیر دردمند بده. کسی دردمندانه رمان میخونه، کسی هم تو میخونه که خونده باشه. دردمند فلسفه غیر از کسی که اصطلاحات فلسفی میداند. دردمند فلسفه یعنی چی؟ یعنی دغدغه فلسفه دارد، درون ناآرام، نه ناآرام بر امور زندگی، ناآرام نسبت به حقایق هستی. حقایق هستی چیست؟ عالم چیست؟ آغاز کجاست؟ انجام کجاست؟ این دغدغه است. کسانی که این نوع دغدغه ها رو دارن با فلسفه جدی برخورد. کسانی که تفننی میخونن خب میخونن. همین آقای آذرکیوان خودشو متفلسف میدونه ولی با فلسفه تفنن میکنه، دغدغه نداره. سهروردی دغدغه داشته، حالا هم الان هم همشه همینطوره. بعضی دغدغه فلسفه دارن، اون فلسفه حتی اگه اصطلاحات ندونن صوفه است، دردمنده. خب انسان متاسفانه خلقتش جوری که دردمند. انسان غیر دردمند خب خیلی راحته، اما خب دردمند نیست دیگه.
اندیشه های آذرکیوانیان نه تنها در بسیاری موارد با اصول اساسی اسلام سازگار نیست، بلکه حتی میتوان گفت در برخی موارد با اصول آیین زرتشتی نیز هماهنگی ندارد. کاری که آذرکیوان در آغاز قرن 11 هجری انجام داد بسیار شبیه است به آنچه اندیشمند زرتشتی دیگری به اسم آذر فرنبرگ در
فرنبرگ بخواند. از حال اون رو ندارد ولی تلفظ این فرن با سکون فرنبرگ فرنبق خونده میشه راحت تره، ولی تلفظش و اگه خواستی یه وقت بخونی یه جای فرنبق بقیه که میدونی که بقیه در اصطلاح ایران باستان این خدا، این بغداد هم که میگم این اسم فارسی، حالا عرب مرکز عربیت شده. بقیه یعنی خدا، داد یعنی خدا داد، بغداد یعنی خدا داد. روزه تویول ایران بوده در عهد باستان. بله، بغ یعنی خدا در اصطلاح ایران باستان. یعنی فرن بغ یعنی فر الهی داره. اسم دیگه، اسم اونا بوده. حالا دیگه در دشته ایناشون حالیشون نیست، اما اینا بوده.
در اوایل سده سوم هجری آذر فرن بغ فرخزادان که رئیس زرتشتیان فارس بود در حضور محمون عباسی با داوود اورمزد نامی که به آیین اسلام در آمده بود و نام خود را به وهب الله یا عبدالله تغییر داده بود مناظره کرد.
اونم اورمزد بوده، مسلمون شده، اسمش عبدالله گذاشته بود. حالا این آذر فرنبرگ هنوز زرتشتی بود، اون اورمزد که عبدالله شده بود مسلمون شده بود. حالا این مباحثی دارن با هم چی میشه؟
گزارش این مناظره در کتابی به نام گجستک بالیش
گجستک عبالیش
والیش
نوشته
عبالیش
عبالیش
گزارش این مناظره در کتابی به نام گودستک
عبالیش در اصطلاح ایران باستان این ملعون در عربی و فارسی ما میگیم ملعون اونا میگفتن گودستک عبالیش یعنی ملعون یعنی توهینه بده خب
گزارش این مناظره در کتابی به نام گودستک عبالیش که احتمالاً از خود آذر فرم بر است باقی مانده و به دست ما رسیده است. زردوشی نو مسلمان در یک سلسله پرسش ها به سنویت و درگانگی حمله می کرد و بر وجود ازداد در جهان و آتش پرستی خورده می گرفت. در این مناظره که به خواهش آذر فرنبر تشکیل شده بود و بسیاری از علمای یهودی و مسیحی نیز شرکت داشتند، او به همه پرسش های داوود اورمزد نو مسلمان پاسخ داد و خلیفه نیز با متانت به این پرسش ها و پاسخ ها گوش فرا می داد. تفاوت اساسی میان شخص آذر فرنبر در قرن سوم و آذر کیوان در قرن یازدهم به این است که آذر فرنبر با خلوص و صمیمیت از آیین زردشتی خود دفاع می کرد، در حالی که آذر کیوان نسبت به آیین زردشتی نیز اعتقاد کامل نداشت. او در راه سست کردن عقاید اسلامی مردم کوشش می نمود ولی چیزی نداشت که جایگزین عقاید مردم کنند. تفاوت دیگری که در این میان دیده می شود این است که آذر فرنبر ادعای فلسفه نداشت و خود را فیلسوف نمی شناخت، ولی آذر کیوان خود را در چهره یک فیلسوف بالا مقام آشکار می کند.
بله، حالا خب آذر فرنبر با اینکه ادعای فلسفه نداشت حرف حسابی می زد، این آذر کیوان خود را فیلسوف می داره و چهزوپرت می گه. خب اون قرن سوم بود، این قرن یازدهم. ولی مسئله مهم اینه که در حضور هارون معمول این مناظره برقرار می شده، این جالب توجه که چرا که اورمزد که خب مسلمون شده بود و هر دو هم ایرانی بودن و آذر فرنبر در حضور معمول در دارالخلافه گفتگو می کنن، بحث می کنن. یکی این که آزادی معمول رو نشون میده و دیگر این که کسان که با تاریخ اسلام آشنایی دارن این سلسله مأمون و هارون و از اول تا آخرشون که مدت تقریبا 600 سال خلافت اسلامی رو به دست گرفتن و مرکزش بغداد بود به دست ایرانیان تخصیص شد. قرن اول دوم که خلافتی نبود، خب خلافت مال عمر و عثمان و نام بودم از تنبیل هم که به شهادت رسید، ولی بعد از اون در دست کشته شدن عثمان دیکم کم خلافت عباسی به وجود میاد. راستش اینه که الان میخوایم نجات پرستی کنیم، عربا حکومت داری بلد نبودن، عربا رو میگم ها، اسلام ها نمیگم، عربا رو میگم، حکومت داری بلد نبودن. قبلش هم حکومت نداشتن، صحرانشین و شترچران و وادیگرد و این حرف ها بودن. شعر فردوسی میگه نخونم بهتره، خودتو شعر فردوسی بلد. بنابراین حالا یه اسلام پیش رفته و این همه فتوحات داشته، حالا باید خلافتی باشه، اینه بلد نبودن. ایرانیان خب وارث سلطنت چندین هزار ساله بودن، فریخته بودن، انصافاً فریخته بودن، راستش هم حالا فریخته نسبت به اونا عرصان هم موجودتون که اینه که سیاست و تدبیر ایرانیانی بود که به خلافت تشکیل بدن و عباسیان را ایرانیان به وجود آوردن، مأمون، هارون و تا آخرشون تا گیرمان قرص شدن. و بعد هم حکومت فاطمیان مصر. فاطمیان هم ایرانی بودن، در مصر حکومت تشکیل دادن، فاطمی بودن، اسماعیلی مذهب هم بودن، این هم همه ایرانی بودن در مصر، این هم در بغداد. ببین ایرانی ها چه کارهایی کردن. حالا مأمون که خودشو دست نشونده ایرانیان میدانست، در محضر خودش در هم مرکز خلافت دو اندیشمند ایرانی رو که یکشون مسلمون تو زردشتی به جنگ هم انداخته بود و تماشا میکرد. زرنگ هم بود آخه، من خیلی زرنگ بود. آره چیز فهم بود، نه چیز فهم بود. اما به هر صورت حکومتشون به دست ایرانیان، این خلافت ها به دست ایرانیان تشکیل شد دیگه. تا حالا بخوام تاریخ اسلام بگیم و تفسیر کنیم، ماجرای دیگه است که ایرانی ها چه نقشی داشتن. حالا این کمی ماه بعد افسرده شدیم دیگه. آدم آقای رئیسی میگم
اونم
توی تحلیه
اینم
به خاطر
اینکه از
مادر ایرانی بدونم. بارکالله. راست میگه چرا بلند نمیگه؟ راست مادرش ایرانی بوده دیگه، مادرش ایرانی بود، نمیتونست این چیزا رو بخونه دیگه. ما نمیخوایم نجات پرستی کنیم، ولی الحق ایرانی ها باهوش همه، الحق باهوش هم بودن هم هستن. حالا خوشمون خیلی جدی نمیگیریم و دیگه حرف دیگه است.